قول به ائمه علیهم السلام و مشورت با اهل خبره و کارشناسان مجرب به حل مشکل میپردازم و ربابای هرگو از لایجان هم گفتن سعی میکنم به خدا توکل بکنم و به اهل بیت علیهم السلام توسل، به خصوص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. نمیدونم تا حالا چقدر فکر کردید، حالا اینکه ما دنبال آرامش هستیم، اگر مشکلی ایجاد بشه اون مشکل رو حل بکنیم، مدیریت بکنیم و به آرامش برسیم. یه اشاره هم کارشناس محترم برنامه به موانع داشتن. یکی از موانع این آرامش به نظرم نبودن عفاف و حجاب در جامعه هست و یه عده‌ای که دارن مقابله میکنن با این داستان. خدا خیرشون بده اونا که در این عرصه قدم بر میدارن و انشاءالله که بتونیم از طریق عفاف و حجاب آرامش واقعی رو هم داشته باشیم. مولا مهدی. بریم سراغ محمد جواد عابدینی عزیز و مستند یاوران گام دوم انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز برنامه تا جمعه ظهور. در خدمت شما هستیم با تقدیم بخش یاوران گام دوم انقلاب. هر هفته راجع به مسئله صحبت میکنیم، راجع به یاورانی که تلاش میکنن در عرصه های مختلف ورودی داشته باشن و نام خودشون رو در لوح زرینی که با عنوان گام دوم انقلاب در نظر گرفته شده ثبت بکنن. ما چقدر در این بحث ورود کردیم، توجه کردیم و تونستیم نقش خودمون رو ایفا بکنیم. تو این لحظه ها قرار گفتگوی داشته باشم با یکی از بزرگوارانی که در عرصه های اجتماعی و فرهنگی فعالیت دارن، در عرصه عفاف و حجاب که ضرورت داره هر کدوم از ماها نسبت به این مسئله توجه و دغدغه داشته باشیم. جناب حجت الاسلام زین علیان سلام، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، آقابتون بخیر، در خدمت شما هست.
حاجی زین علیان، با این آیت به این که در عرصه اجتماعی و فرهنگی به ویژه بحث بسیار مهم و ضروری عفاف و حجاب شما و دوستانتون فعالیت دارید، میخوام که بیشتر راجع به موضوع صحبت بکنیم و بفرمایید که چی شد که اصلا وارد این مسئله شدید و تلاش کردید که در زمینه عفاف و حجاب اقداماتی در جامعه صورت بگیره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. روز ظهور تو چه شرمنده می شوند آنان که برای فرج کاری نکردند. علت این که ما و دوستان جهادی ما در عرصه اجاب و افاف ورود پیدا کردیم و فعالیت های جهادی انجام شد، شاید بهترین دلیلش همین توفیقی باشه که آقای امام زمان سلام الله علیه به برکت نام مادرش ناصر فاطمه زهرا نصیب دوستان ما و این جمع کرد. خب جایگاه کار برای حجاب، جایگاه اهمیت و ضرورت کار عفاف مشخص.
بله.
دوستان جهادی ما در استانهای مختلف، در شهرهای مختلف اقداماتی رو گمنام انجام دادن که خیلی از جوانها و نوجوانها و مخاطبین خودشون،
بله،
خودشون رو مدیون این همت و این جهاد و این مجاهده میکنن. اتفاقات خیلی خوبی در عرصه های عمومی، اجتماعی، مدارس، دانشگاه ها، تفرجگاه ها و خیلی جهاد و عرصه های تربیتی اتفاق افتاده که اتصال و الحاق جوانهایی که مسیر رو به ظاهر اشتباه میرفتن و که آشنا شدن با زندگی فاطمی، با عفت و حیا فاطمی، زندگیشون تغییر کرده و این در همت مجاهدت دوستان ما و برادران و خواهران ما در عرصه های اتفاق و حجاب است.
حاجی زین علیان محبت بفرمایید، به صورت مستقی بفرمایید که چه موضوعاتی را پیگیری کردید در سطح جامعه و چه بازخوردی گرفتید از اونها با توجه فعالیت هایی که صورت گرفت؟
بله بله، در عرصه های مختلف، در عرصه های تبلیغ، در رده های مختلف سنی کودک، نوجوان و جوان، در عرصه های مختلفی که عرض کردم، تفرجگاه ها، بوستان ها، رده های مختلف، در عرصه تربیت قدم به قدم و گام به گام با دختران و پسران پیش رفتن، سبک زندگی اونها رو به سمت امام زمان یک گام مهدوی کردن و نزدیکتر کردن، در عرصه های فضای مجازی و رسانه، در عرصه های هنر، در عرصه های مطالبه گری و امر معروف به حال، یکی از نکات مهمش اینه که ما بخوایم از کسانی که مسئولیت نسبت به این وظیفه دارن، 28 دستگاهی که زیر مصوبه 427 شورای انقلاب فرهنگی وظیفه مشخص مطالبه کردن از اینها،
بله،
در عرصه های تولید محصولات پوشاک اسلامی، صنایع مختلف فرهنگی، در عرصه های مختلف پژوهشی و آموزشی اتفاقات خیلی خوبی رو همسنگران و دوستان ما رقم زدن که
خب از در واقع عزیزان متخصص در این امور استفاده میکنید یا اینکه نه آموزش های لازم داده میشه بعد وارد عرصه اجتماع میشن و فعالیت میکنن؟
در هر دو عرصه هست. در حقیقت گام اول توسط کسانی که در این عرصه متخصص هستن و کارشناس این مسئله هستن،
بله،
مجموعه جهادی و غیر دولتی، البته با کمک به نهادهای حاکمیتی تشکیل شده و با کمک اونها آموزش‌های مختلف و توانمندسازی‌ها، ظرفیت‌یابی‌ها و ظرفیت‌سازی‌های مختلف انجام میشه و
بله.
در شهرهای مختلف، در استان‌های مختلف، در حتی به مقیاس محله و جغرافیایی که محل زندگی انسان‌ها هست، اونجا فعالیت‌ها داره انجام میشه. الحمدلله خیلی پرتوفیق در نقاط آسیب‌خیز و آسیب‌داری که حتی بعداً در برخی از نقاط شمالی برخی از شهر هستن، خب اتفاقات خوبی رو هم سنگران ما به لطف امام زمان رقم زدن که انشالله اینها مقبول درگاه امام زمان علیه السلام ارواح ناصدا قرار.
بله بسیار خب، انشالله که فرصتی باشه ما بتونیم باز هم خدمت شما باشیم جناب حجت الاسلام زین العیون و بیشتر راجع به کارهایی که اتفاق افتاده صحبت بکنیم و مردم عزیزمون را در جریان اون قرار بدیم که شما و دوستانتون به عنوان یاوران گام دوم انقلاب چه اقدامات شایسته‌ای را در جامعه انجام دادید. خیلی متشکرم از شما، آرزوی موفقیت برای شما دارم، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید در این بخش تشکر میکنم.
خواهش میکنم اجازه بفرمایید من جمله آخرم رو خطاب به مولا و ولی نعمت اون عرض بکنم که نمیگویم به بس بخی شادم کن گاه گاهی، بلاگردان چشمت کن مرا گاهی با نگاهی. انشاءالله که همه بلاگردون امام زمان و
نور
آفرین باشیم و آقا ما رو به سربازی خودش قبول کنه، در پناه آقا امام زمان علیه السلام موفق و پیروز و سربلند باشیم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
خدا حافظتون باشه. یا علی.
فروغ بخش شب انتظار آمدنیست، رفیق آمدنی غمگسار آمدنیست، به خاک کوچه دیدار آب می پاشم، بخوان ترانه بزن تر یار آمدنیست، یار آمدنیست. ببین چگونه قناری به وجد آمده است، ما ترس از شب یلدا بهار آمدنیست، صدای شیه رخش ظهور میآید، خبر دهید به یاران سوار آمدنیست، خبر دهید به یاران سوار.
سپاس از محمد جواد آبدینی، تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده، بزرگواری که پیامک میزنید مثل محسن محمودی از قم، محسن دولتی از کلاله، حامد نیکبخش از تهران و خدمتتون عرض بکنم مرزی نیکفر از جهرم، احمدی از هرسین کرمانشاه، از ولیاباد تنکابون، ناصر ترابزاده، کیانی از ایزه، حمید انصاریان از بم، بیژن زکی بخش، محمدی از آستانه اشرفیه و خیلی هایی دیگه. واقعا تشکر از تلفن ها و پیامکاتون. توی بخش پایانی صحبت بکنیم با جناب استاد حسن مولایی عزیز. حاج آقا، این که از مشکلات در واقع توی زندگی باید گفت و باید در مقابلش ایستاد رو فرمودین که انسان موفق توی زندگی مشکل دارن اما با خود زندگی مشکل ندارن و مهارت مقابله با مشکل رو پیدا میکنن، این که در واقع چه آسیب هایی ممکنه داشتن رضایت توی زندگی داشته باشه فرمودید، و آخرین سوالی که معیارهای رضایتمندی از زندگی توی خانواده مهدوی چیه و اینکه در واقع چه چنین خانواده، یعنی خانواده مهدوی، چه نقشی در زمین سازی تمدن مهدوی داره، خانواده که به معنای واقعی اون رضایتمندی توش هست.
بسیار خوب، متشکرم. ما در لابلای عرایزمون از ابتدای این برنامه عرض کردیم اگر بخوایم خانواده موفقی داشته باشیم و این خانواده امام زمانی حقیقتاً بتونه رسالتی که این برنامه از ابتدای سال تا الان به دنبالشه، یعنی بتونه سهمی که بر عهده‌اش داره از ساخت تمدن اسلامی رو ادا کنه، بله، بتونه در گام دوم انقلاب درست پیش بره و بتونه باری رو برداره. این خانواده، خانواده مهدویه و رضایتمندی بین اعضای خانواده یک لازمه حتمیه، یک زمینه و بستریه برای رشد کردن. در خانواده‌ای که به هم ریخته باشه و آرامش نداشته باشه، خودشو نمیتونه جمع جور کنه، چه برسه به این که به اهداف مهدوی بتونه خودشو نزدیک کنه. ما برای خانواده‌های بزرگواری که الان پای گیرنده‌هاشون هستن، هم به خودم هم به این بزرگواران چند نکته عرض میکنم که انشالله که بتونیم به این نکات عمل بکنیم. نکته اول اینه که ما چرا باید بذاریم مشکلات پیش بیاد تا بعد بودیم درستش بکنیم؟
علاج واقعا قبل از وقوع باید بکنیم.
همینطوره جناب حبیبی، تا الان صحبتایی که شد و تقریبا اگر نگم همه، اکثر پیامک ها و تماس هایی که گرفته شد این بوده که موقع مشکلات چه کار باید بکنیم.
بله،
عرض من اینه که ما چرا قبل از وقوع، وقتی میدونیم دنیای پر از مشکلات داریم، میدونیم عصر غیبت امام زمان و آخر زمان پر از مشکلات، ائمه به ما فرمودن، یعنی فرمودن آماده باش، مثل این مدیریت های بحران شهری هستن که مثلا از دو روز قبل مثلا میگن امکان داره سیل بیاد،
بله،
آماده باش هستن. ما باید آماده باش باشیم. شاید یکی از علت هایی که مثلا گفتن روز جمعه رو شما به تقویت معارف دینتون اگر در طول هفته نتونستی روز جمعه اختصاص بدید، واسه همینه. چرا؟ چون این تقویت در بُعد معارفی اون تغییر در نگرش ها رو هم پیش میاره. پس نکته اول به همه بزرگواران اینه که ما حتما بدونیم مشکلاتی در پیش داریم، پس خودمون رو آماده کنیم، مثل یک تیم فوتبالی که احتمال میده که این تیمی که داره میاد حتما از جناح راست یا از جناح چپ حمله میکنه و حتما امکان داره سانتی بفرسته. خب الان باید بدونم باید چه کار بکنم قبل از اون، نه بعد از اون که مثلا چه اتفاقی بیفته.
بله،
این نکته اول. نکته بعد اینه که رضایت در خانواده به دو چیز وابسته است: احساس درونی که در این خانواده وجود داره، رفتار بیرونی که ازش سر میزنه. رفتار بیرونی یعنی این که بله، ما همین حرفایی که زدیم به این معنی نبوده که هیچ تلاشی نکنیم. امکان داره شنونده‌ای چنین برداشتی رو داشته باشه که موقعی که مشکلات پیش اومد ما توکل به خدا میکنیم، توسل به ائمه میکنیم. خب درسته، و اما بعد این نمیشه. یعنی علت این که گاهی اوقات این توکل توسلات، چون معنای توکل و توسل صرفا چیز دلی نیست، ما باید رفتارهایی رو نشون بدیم از خودمون. پس ما بیشتر رفتارهایی رو باید برای مقابله داشته باشیم. کما اینکه عرض کردم این رفتارها کی هوشمندانه خواهد بود، ما پیش بینی بکنیم و بعد از پیشبینی یک سری رفتارهایی رو بدونیم این رفتارها در این جور مواقع باید انجام بشه. مثل اینکه مثلا به ما گفتن موقعی که عصبانی شدید، قبلش به ما گفتن ما باید بخونیم موقعی که عصبانی شدی مثلا بشین بخوابی آب خنکی بخور، قبلا به ما گفتن پیشبینی شده،
تغییر وضعیت
بده. آره، نه اینکه حالا بعدش حالا ببینیم چی میشه، امکان داره ما بزنیم چند تا سر و کله رو بزنیم، خرد و خمیر کنیم تا بریم ببینیم که راهکار چیه. اینجوری که
تازه می خوام اینا رو درمان کنیم.
آره، پس این بس رفتار بیرونی. اون احساس درونی که با در واقع افزودن معارف هست و با تمرین باید حاصل بشه. تغییر نگاه باید با تمرین حاصل بشه. خانواده های امام زمانی در این اعتقاد به خدا و توکل و معاد باوری به امام زمانشون یه نگاه ویژه دارند. چرا؟ چون امام رضا فرمود پدر و مادر مهربانه، امام پدر ما مثل پدر مهربانه، مادر دلسوزته. خود امام زمان مگر نقل نشده بارها از این برنامه و برنامه‌های دیگر نقل شده، حضرت فرمود ما احاطه علمی به شما داریم، چیز از اخبار شما از ما پوشیده نیست، اگر اینطور نبود مشکلات شما رو در واقع از پای در می آوردن، دشمنان شما رو نابود می کردن. مگر حضرت آیت الله بهجت خدا رحمت کنه نفرمود؟ فرمود امام عین الله ناظره است، چشم ناظر خداست، یعنی حواسش به ما هست. پس این ماییم که باید حواسمونم به امام زمان باشه. مشکل اینجاست که این پدر مهربان حواسش به ما هست، ما حواسمون بهش نیست و مثل بچه ها مضطرب میشیم. نه بابا، بابا بالا سرمونه. ما در مسیر تمدن بارها امامین انقلاب فرمودن کشور کشور امام زمانیه.
بله.
و بارها پیش اومده فتنه ها و مشکلاتی که برای هر کشوری بود اون کشور و نظام از پا در می آورد، ولی به خاطر عنایات ویژه حضرت و به خاطر تعلقات قلبی ما به حضرت، این باعث شده که اون سکونت آرامش اومده و تصمیم خودمون رو گرفتیم. یه راهکارم خدمتتون اینجا عرض میکنم. روز جمعه هست، تقریبا هفته آینده ما مصادف میشه با آغاز سال روز حضرت ولیعصر، نهم ربیع الاول. ما باید یک تجدید عهدی بکنیم در نهم ربیع و هر جمعه و هر روز. امروز روز جمعه است. من یه آیه، در واقع یه آیه به ذهنم اومد، شنوندای عزیز میدونم اهل علم و فرهیخته هم هستن، انشالله کمک میکنن ما رو. آیه عجیبی است که میتونه به ما آرامش بده. آیه 18 سوره فتح که عرض پایانی بنده باشه. آیه 18 سوره فتح میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد رضی الله عن المؤمنین. ما میدونیم رضایت باید از درون بجوشه. خدا، ولی خدا اگر راضی باشه، ما در درون به این آرامش و رضایت میرسیم. فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خدا راضی شد از مؤمنین. چطور؟ موقعی که با تو بیعت کردن در زیر درخت. این مربوط به بیعت مسلمانان با ولی دوران خودشون حضرت رسوله، ولی الان دوران ما، ولی دوران ما آخرین وصیه پیغمبر خداست. از یبای اونکه، بیعت کردن، عهد و پیمان بستن با تو. فعل ما فی قلوبهم، خدا دیده اینا صفت پای کار وایستدن، بیعت با ولی الله خودشون دارن. فانزل السکینت علیهم و اثابهم فتحا قریبا، سکینه و آرامش بر اینا نازل کرد و یک پیروزی قریب و نزدیک رو به اینها رسون. خانواده های مهدوی، اعضایش همه با هم انشالله اگر بتونن در روز، همه روز، روز جمعه که امروزه، روز نهم ربیع، نیمه شعبان، تجدید عهد با حضرت بکنن. خدای متعال فرموده ما سکینه و آرامش رو به دلهای شما میاریم و اون فتح و پیروزی که انشالله طلوع تمدن نوینیه که انشالله زمین ساز ظهور حضرت ولی از باشه رو انشالله ما به دست خواهیم آورد.
انشالله. جناب جتورستان حسن ملایی از کارشناسان خوب مرکز تخصص مهدوی، از شما خیلی تشکر میکنم و یک بار دیگه هم ایام رو شما تبریک و با شما خداحافظی میکنم.
زیر سایه امام زمان باشیم. همه باشد. التماس دعا. خداحافظ شما.
زنده باشید. اگر چه روز من و روزگار میگذرد، دلم خوش است که با یاد یار میگذرد.
مولای مهدی، مولای مهدی، مولای مهدی، مولای مهدی، مولای مهدی.
برنامه زنده تا جمعه ظهور و صحبت‌های حجت الاسلام شهیدی.
مولای مهدی، مولای.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید در همه حال و در شبانه روز بتونیم برای حضرت ولیعصر ارواح فدا با ادعیه‌ای که برای حضرت ولیعصر ارواح فدا آمده دعا کنیم و اثرات بسیار زیادی رو این ادعیه در زندگی ما داره. دعا برای تعجیل در فرج در حقیقت به معنای خواستن ظهوره و هر کسی هرچی بیشتر بر این خواستن تأکید کنه، با عمل، صبر، استقامت، پایبندی به اون حق الهی، لیاقت و شایستگی خودش رو ثابت میکنه دیگه، آماده ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فدا هست. یکی از اون ادعیه‌ای که به ما توصیه کردن که مکرر این دعا رو بخونید، در روایت اینطور آمده که تا میتونیم این دعا رو تکرار کنیم. خدا رحمت کنه بزرگان ما، خدا رحمت کنه اولیای خدا رو، حضرت آیت الله عظما بهاءالدینی رو اواخر عمر دیدن که مرتب ایشون در نمازهاشون این دعا رو میخوندن، دعایی که هممون بلدیم و حفظیم. از خداوند متعال میخوام که این دعا رو توفیق بده که حداقل در یکی از نمازهامون این دعا رو در قنوت نماز واجب بخونیم. دعای سلامتی امام زمان ارواحنا فدا، اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن، که البته در روایت آمده ابتدا حمد الهی رو بیان کنیم بعد دعا رو شروع کنیم، یعنی به این معنا الحمدلله رب العالمین بعد دعا رو شروع کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه او اروکته او و تمتعه او فیها طویلا. انشالله که موفق باشیم به این دعای بسیار بسیار ارزشمند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مولای مهدی، مولای مهدی، مولای مهدی، مولای مهدی، مولای مهدی.
حکومت حضرت رو در نظر بیاریم، اوضاع امروز جهان و گرفتاری های 6 میلیارد جمعیت رو هم در نظر بیارین. پیغمبر می‌فرماید افضل اعمال امتی، بالاترین عمل امت من انتظار الفرج، امید به حل شدن تمام مشکلات بشر. یعنی امت من دل سرد زندگی نکنه، امت من ناامید زندگی نکنه. آینده خدا وعده داده در قرآن یه چنین حکومتی برپا میشه. شما خودتونو آماده قرار دادن در مدار چنین حکومتی قرار بدین و انتظارم بکشین، یعنی بگین خدایا ما به تو امید 100% داریم که تمام مردم زندگیشون گشایش پیدا بکنه. حالا اگه اون حکومت رو دیدیم خوش به حالتون، ندیدید وقتی مردید خدا شما رو جزء افراد پا به رکاب او به حساب میاره، به اضافه این که چون امیدوار بودی ایشون بیاد مشکل 6 میلیارد نفر رو حل کنه، ثواب حل مشکل 6 میلیارد نفرم تو پرونده تو می نویسه. شما اگه در چنین حالی باشید که ای خدا من گرفتار بودن این 6 میلیارد نفر رو ناراحتم، خدایا ای کاش اون حکومت بیاد و گره از کار همه مردم برداشته بشه، همین که علاقه داری 6 میلیارد نفر نجات پیدا بکنن، قیامت وارد محشر که میشی پرونده تو میدن میبینی به 6 میلیارد نفر برای حل همه مشکلاتشون کمک کردی، ماتت میبره. خدایا من تو عمرم 100 تا رو مشکلشون رو حل کردم، 6 میلیارد چرا؟ میگن تو در امید و انتظار حکومتی بودی که حل بکنه، ولی چون اون حکومت رو نیدی، خودت هم به اون حکومت نرسیدی، ما نیت تو عمل حساب.
مولای مهدی، مولای مهدی، مولای مهدی.
خب دوستان عزیزم، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی. کوتاه‌ترین دعا برای بزرگترین آرزو، اللهم عجل ولی کل فرج.
اللهم عجل ولي كل فرج، 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 اللهم عجل ولي كل فرج.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو، ای وزد نسیم عشق،
میوزد نسیم آمدی و باغ جا آمدی و باغ جا شد از شمیم پر شد از شمیم
کلام امام
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را راه روشن تو را
انبیاء بزرگ در این حالی که در این تبلیغشون و در این ارشادشون اونقدر زحمات را متحمل می شدن هیچ یک از این زحمات اونها را از اون عملی که داشتند سست نمی کرد و باید گفت که هیچ یک از اون زحماتی که ما و به حسب انگیزه های بشری به نظر میاد که زحمت است برای اونها اینطور نبود. برای اینکه روی اون مقصدی که اونها حرکت میکردند و عمل میکردند اون مقصد به قدری بزرگ بود و به قدری عالی بود که تمام زحماتی که برای اون مقصد متحمل می شدند به نظرشون زحمت نبود، مقصد نظر بود. و لحاظه می بینید که تمام عمرش را انبیاء عمرشون را انبیاء صرف می کردند در همون مقصدی که داشتند و یک قدم عقب نمی گذاشتند و هیچ تزلزلی در روح اونها حاصل نمیشد. من گمان ندارم که هیچ کس به قدر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون 13 سالی که مکه تشریف داشتند و در اون 10 سالی که در مدینه اگر کسی درست توجه بکند به زندگی حضرت مولا رسول الله میبیند که شاید آدم بتونه بگه یک روز ایشون یک حالی که به حسب نظر ما استراحت است ایشون نداشتن. اون وقتی که در مکه بودند اونقدر فشار داشتند و اونقدر اذیت به ایشون میکردند و اونقدر ایشان را در تنگنای همه طور همه جانبه میگذاشتند که بالاخره مجبور شدند که برند در یک غاری و در اونجا هم تحت نظر اینها بودند و زندگی ایشون اونطور گذشت. یک روز برای ایشون استراحت نبود و بعد از اینکه دیدن نمیشد در مکمون و تبلیغاتشون در مکه اونقدر تأثیر ندارد و یه عده معدودی چند نفری به ایشون ایمان آوردند ایشون هجرت کردند و اگر چنانچه وضع ایشون را در مدینه هم ببینیم ببینیم که در این 10 سال مدینه جز زحمت و اشتغال به جنگ هایی که پیش آمد و عزوهایی که پیش آمد نداشتند و در اون غزوات هم سنگینیش به دوش خود ایشون بود، لکن مقصد یک مقصدی بود که اینها پیش او پیش نبودند.
مثل باران پر از کرامت بود شیوهش تازگی تراوت بود در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود
ساعت 11 اینجا قم است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند، هممیهنان عزیز سلام، صبح شما بخیر. حلول ماه مبارک ربیع الاول رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم و از شما دعوت می کنم با